رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. رفتی و هست یاد تو در خاطرم هنوز، رفتی و هست یاد تو در خاطرم هنوز، مرگ تو دیدم و نبود باورم هنوز. با آنکه روز و شب ز فراقت گریستم، نقش رخت نرفته ز چشم ترم هنوز. زهرای من که سوخت سراپای تو چو شمع، زهرای من که سوخت سراپای تو چو شمع، می سوزد از فراق تو پا تا سرم هنوز. شمعی که در عزای تو افروختم ز آه، باشد چراغ محفل حزن‌آورم هنوز. یاد تو بس که مونس جان و دلم بود، یاد تو بس که مونس جان و دلم بود، احساس می کنم که توی در برم هنوز. زان غم که وقت غسل تو بر جان من نشست، گلهای داغ سر زند از پیکرم هنوز. از پهلوی شکسته تو دل شکسته ام، از پهلوی شکسته تو دل شکسته ام، و از قبر بی نشان تو تنها ترم هنوز، و از قبر بی نشان تو تنها ترم هنوز.
من این که روز و شبم عشق چاره می نوشم، من این که روز و دلم گرفته دلم گرفته از این روزهای خاموشم، امام زمان فراغتی که فراغ تو را زپی دارم. هزار مرتبه هزار مرتبه سنگین تر است بر دوشم آقا جان. بهار می رسد از راه، آن زمانی که رسد زکعبه انا المهدی تو برگوشم سیاهی دلم از تو اگر چه دورم کرد میان روزه ولی با تو زود می جوشم بدون روزه ببین دست های سین زنم گرفت زانوی غم را میان آغوشم بقی گریه کنه روزه های مادر تو کنار تربت زهرا مکن فراموش یا صاحب
سلام و ادب و احترام خدمت شما عزیزان شنونده داغداران و سوگواران این روزهای ایام فاطمیه و به همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. شهادت جانسوز بانوی دو عالم صدیقه کبرا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو اگر افتخار داشتید و توفیق داشتید که در مراسم های عزاداری شرکت کنید، امیدوارم که ما رو از دعای خیرتون فراموش نکرده باشید و انشاءالله که قبول باشه همه عزاداری ها و سوگواری های شما عزیزان. از رادیو معارف در خدمت شما بزرگواران هستیم. در این نوبت کاری بنده حسن ایدرزاده در کنار دوستانم آقای ابوالفضل سلیمانی تهیه کننده، آقای علی میرزاییان صدا بردار و آقای سید عبدالله موسوی هماهنگی پخش تا ساعت 22 ده شب خدمتگزارتون هستیم. برنامه‌ای که تقدیمتون می‌کنیم به این شرح هست که عرض میشه تا لحظاتی دیگه برنامه گلستانه تقدیمتون میشه. آدم و حوا رو ساعت 14:50 خواهید شنید، 15:30 قبار فتنه و رأس ساعت 16 برنامه زنده به امید وصال آغاز میشه. ساعت 17 زلال احکام رو تقدیمتون خواهیم کرد که به بررسی مبانی دینی احکام شرعی میپردازه. پس از شنیدن برنامه زلال احکام آماده میشیم برای اقامه نماز مغرب و عشا و به استقبال لحظات ملکوتی اذان میریم. لحظه اذان در شهر مقدس قم ساعت 17:31 است. ساعت 17:50 برنامه پارسایان رو خواهیم شنید. ساعت 18 داستان هفته و پس از اون برنامه دیدار هست که به سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار با مردم قم میپردازه. پس از اون هم 18:55 پیام ولایت پخش خواهد شد و سپس به خبر جهان اسلام در ساعت 19 میرسیم. انشاءالله ادامه برنامه ها رو در فرصت مناسب تر عرض خواهم کرد که نام و عنوانشون چی است و در چه ساعتی تقدیم شما خواهد شد. اما در این لحظه اولین برنامه این نوبت کاری گلستانه آماده پخش هست. این برنامه به شرح حکایات سعدی میپردازه و قابل توجه دوستداران و علاقمندان به زبان و ادبیات فارسیه. با اعلام ساعت 14:40 دعوت میکنم گلستانه رو بشنوید.
به چه کار آیدت ز گل تبر، طبقی
از گلستان من ببر ورقی.
گل همین پنج روز و شش باشد،
وین گلستان همیشه خوش باشد. گلستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سعدی شاعری جهانی است، شاعری که ورای مرزها، طبقات و مرامها می اندیشد. روی سخن او با تمامی انسان هاست، لذا معرفی آثار و افکارش اهمیت بسیاری دارد. و اما حکایت امروز از باب سوم گلستان در فضیلت قناعت با اجرای حجت الاسلام دکتر ایران دوست. بشنوید.
دو امیرزاده در مصر بودند، یکی علم آموخت و دیگر مال اندوخت. عاقبت الامر آن یکی علامه عصر گشت و این یکی عزیز مصر شد. پس این توانگر به چشم حقارت در فقیه نظر کردی و گفتی من به سلطنت رسیدم و این همچنان در مسکنت بمانده است. گفت ای برادر، شکر نعمت باری از زسمه همچنان افزونتر است بر من که میراث پیغمبران یافتم، یعنی علم، و تو را میراث فرعون و هامان رسید، یعنی ملک مصر. من آن مورم که در پایم بمالند، نزنبورم که از دستم بنالند. کجا خود شکر این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم.
شهد و شکر ادب فارسی در گلستانه.
و حالا بشنوید نکات اخلاقی و تربیتی این حکایت جذاب و شنیدنی رو از زبان حجت الاسلام دکتر ایران دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما شنوندگان خوب و عزیز برنامه گلستانه. با هم شنیدیم حکایت زیبا و شیرینی رو از گلستان سعدی. سعدی تو این حکایت گفته پادشاهی در مصر بود، دو تا فرزند داشت، یکی به علم و دانش، دیگری به مال و ثروت علاقه داشت. بالاخره یکیشون شد دانشمند، یکی پادشاه مصر شد. برادری که پادشاه شد با غرور و با نگاه تحقیرآمیز به اون برادر میگه که من به پادشاهی رسیدم، تو همچنان در بدبختی خودت هستی. برادر دانشمند گفت من باید سپاس خدا رو به جا بیارم که تونستم ارث پیامبران رو به دست بیارم، ولی تو چی؟ تو فقط ارث و اموال فرعون و هامان را به دست آوردی. چند عبارت نیاز به توضیحه. کلمه عزیز در عبارت عزیز مصر چند معنا داره، به معنی شریف، گرامی، گرانمایه، آنچه به سختی به دست میاد، کمیاب، به کار میره. ولی اسم قدیمی هم هست، به معنای لقب هر یک از فرمان روایان مصر یا بزرگترین صاحب منصب دربار فرعون بود که تو این حکایت به همین معنا به کار رفته. البته ممکنه از لفظ ایزیس خدای بزرگ مصر هم باش. مسکنت مستر میمیه، دو معنای کلی در شعر و نثر فارسی داره: بیچارگی، درویشی، بیچیزی، بینوایی یا عجز و درماندگی. هر دو میتونه در این حکایت مراد باشه. عاقبت الامر یعنی در پایان کار، ترکیبی است عربی مرکب از مضاف و مضاف الیه. میراث پیغمبران یافتم اشاره است به حدیث مشهوری که هم در متون اهل سنت و هم در متون شیعی وجود داره که پیامبر فرمود العلماء و ورثت الانبیا، دانشمندان وارثان پیامبران هستند. هامان اسم خاص و نام وزیر فرعون بود. این یک لغت عجمیه. نام هامان 6 بار در قرآن به کار رفته. البته بنا به نقل قاموس کتاب مقدس او رو وزیر اول خشایارشاه هم گفتن. از زسمو یک عبارتیه به معنای نام او عزیز و ارجمند است. خب در بخش بعدی در توضیح اندرزهای اخلاقی در این حکایت در خدمت شما هستم.
گلستان طعم خوش زبان فارسی بر سر سفره گلستان. گلستانه.
خب اشاره کردیم به بعضی از عبارات و اما دو اندرز اخلاقی در این حکایت مطرحه. اول شکرگزاری به پاس نعمت علم. تو این حکایت سعدی از قول مرد دانشمند و عالم گفته که باید شکرگزار نعمت علم باشیم، چرا که علم میراث پیامبران است. این نکته برگرفته از روایات مختلف هست. در روایات اومده که امامان پس از پیامبر وارثان پیامبران پیشین هستند، چنانچه امام باقر علیه السلام فرمود ان محمدا ورث علم من کان قبله من الانبیا. پیامبر ما دانش پیامبران و فرستادگان پیشین رو به ارث برده. عالمان نیز به عنوان میراث بران بعدی انبیا معرفی شدند. البته باید دونست که امامان در بالاترین سطح وارثان قرار دارند. مثلا پیامبر خدا در روایتی فرموده اکرم العلماء فانهم ورثه الانبیا، عالمان را بزرگ بدارید چرا که اونها وارثان پیامبران هستند. دومین اندرز اخلاقی قناعت کردنه. توصیه دوم اخلاقی سعدی در این حکایت. اساسا این حکایت رو تو باب سوم گلستان آورده که این باب در فضیلت قناعت هست. و اگر گفته من آن مورم که در پایم بمالند، در راستای توصیه به قناعت، نه در جهت پذیرش ظلم. قناعت به مفهوم راضی بودن به آنچه قسمت و راضی انسانه. رضایت به اندک، خشم نگرفتن به اندک به کار میره و در اصطلاح علمای اخلاق یه حالتی برای نفسه که باعث اکتفا کردن آدم به قدر حاجت و ضرورت هست. در اهمیت قناعت روایات زیادی آمده. حضرت علی علیه السلام فرمود قانع ترین مردم باش تا شکر گزارترین آنان باشی. اشکر و ناس اقنعهم، شاکرترین مردم قانع ترین آنها هستند. همچنین فرموده که پایبندی به قناعت سبب بلندی همت میشه. آثار فردی و اجتماعی هم برای قناعت گفته شده، مثلا سلامت در دین، اصلاح نفس، راضی بودن به رضای خدا. مثلا عزت و سربلندی میتونه از آثار فردی قناعت باشه. و در آثار اجتماعی میتونم اشاره بکنم به اعتدال و میانه روی. در سایه قناعت جامعه معتدل میشه، یا عدم تضییع حق محرومان و مستضعفان و به دست اومدن رضایت عمومی. همه به حق و حقوق فردی خودشون راضی و قانع خواهند بود. الهی همیشه با قناعت باشید. خدا نگهدار.
تابش احوال، اقوال و اخلاق مردمان عصر سعدی در گلستانه.
با همراهی شما خوبان، گلستانه امروز هم به پایان رسید. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
بیا تا براریم دستی زده، دستی زده، که نتوان برآورد فردا زگه، که نتوان برآورد فردا زگه. همه طاعت آرند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز.
عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده. عصر روز جمعه است و امیدوارم که خداوند متعال در فرج و ظهور حضرت ولیعصر از جلال الله تعالی فرجه و شریف تعجیل بفرماید و چشمان ما به رخسار اون حضرت روشن بشه. در خدمت شما بزرگواران هستیم با ادامه برنامه ها از رادیو معارف. در این لحظه آدم و حوا آماده پخش هست، با هم بشنویم.
چرا دیگه زن رو باید نصف مرد باشه؟
چرا حق طلاق با مرد ها؟
چرا سهم ارث زن باید نصف مرد باشه؟
چرا هزینه های زندگی به عهده مرد گذاشته شده؟
چرا مردا نمیتونن از طلا استفاده بکنن؟
چرا مرد مجبوره که هم نفقه بده هم مهریه زن رو پرداخت کنه؟
فرضیه ما، بلکه نظریه ما که برش پافشاری داریم این است که این برابری اگر به معنای قانون یکسان برای همه باشه عین ستمه.
آدم و حوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی رادیو معارف، در خدمت شما هستیم با برنامه آدم و حوا. در برنامه آدم و حوا درباره تفاوت‌های حقوقی زن و مرد گفتگو می‌کنیم و به سوالات بنده و شما شنوندگان گرامی پاسخ می‌دهند دو کارشناس گرامی، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر فرج الله هدایت‌نیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، و جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی محمدی. خدمت هر دو بزرگوار عرض ادب و خیلی مقدم دارم. آقای محمدی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. منم به نوبه خودم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و کارشناس محترم برنامه و مخاطبان فهیم شما.
سپاسگزارم. جناب آقای هدایت‌نیا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض می‌کنم.
بسیار سپاسگزارم. خدمت شنوندگان گرامی یادآوری می‌کنم که جناب آقای دکتر هدایت‌نیا و جناب دکتر محمدی تألیفاتی در زمینه مسائل حقوقی دارند، از جمله مشارکت داشتند در تألیف کتابی با عنوان فلسفه حقوق خانواده که کار جمعی از مؤلفان و محققان هست. از آثار آقای هدایت‌نیا میشه اشاره کرد به کتاب عناوین ثانوی و حقوق خانواده و کتابی با نام حقوق مالی زوجه و اختلال جنسی و حقوق خانواده و کتاب‌های دیگری در این حوزه. آقای دکتر علی محمدی هم تعریفاتی دارند، از جمله کتاب مطالعه تطبیقی جرم سیاسی، کتابی با نام قصاص مرد در برابر زن با نگاهی به فلسفه تفاوت‌ها، و کتابی هم در دست انتشار با نام بررسی جرم شناختی جرائم جنسی. من خیلی کوتاه یادآوری می‌کنم که در برنامه‌های گذشته چه مباحثی مطرح شد. بحث‌های مقدماتی مطرح کردیم درباره تفاوت‌های حقوقی زن و مرد. نکته بسیار مهمی که در این باره مطرح شد این بود که باید به معنای عدالت توجه کرد، عدالت رو نه به معنای برابری و تساوی بلکه به معنای توازن و رعایت تناسب باید در نظر گرفت. نکته دیگری که مطرح شد درباره فلسفه کلی تفاوت‌ها بود که چرا تفاوت‌های حقوقی وجود داره در مسائل حقوقی اسلام، و به برخی از نکات در این باره به شکل کلی مطرح شد، از جمله بحث نظاموارگی حقوقی در اسلام که پاسخ بسیاری از سوالات رو با این مطلب میشه پیدا کرد. بعد هم وارد مصادیق تفاوت ها شدیم. بعد از بحث درباره تفاوت های حقوقی زن و مرد در حوزه مسائل خانواده و حوزه مسائل اجتماعی و سیاسی، وارد بحث درباره تفاوت های حقوقی زن و مرد در حوزه مسائل کیفری شدیم. سوالی مطرح شد در برنامه گذشته که اجمالا پاسخ داده شد. قرار شد که در برنامه امروز این بحث رو پی بگیریم. با آدم و حوا همراهی بفرمایید. الله 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 سبحان الله. در همین آغاز برنامه قبل از این که حالا وارد بحث بشیم، سوالاتی رو مطرح کردن آقای دکتر محمدی، آقای دکتر هدایت‌نیا، برخی از شنوندگان گرامی که همکار من سرکار خانم نجاتی گفتگو کردن با برخی از شنوندگان. سوالات شنوندگان گرامی رو با هم بشنویم، بعد هم پاسخهای شما دو بزرگوار.
همراهان عزیز و ارجمند برنامه آدم و حوا، سلام عرض میکنم خدمت شما و سلام عرض میکنم از همینجا به کارشناسان محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر هدایت‌نیا و حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدی که در استودیو حضور دارن. موضوع این هفته برنامه در مورد نسبت حقوق زن و مرد و در حوزه مسائل قضایی و کیفری داریم صحبت میکنیم و قراره که صحبت‌های هموطنان گرانقدرمون رو و سوالات این هموطنان رو مطرح بکنیم و کارشناسان ارجمند این برنامه پاسخ بدن. به اتفاق سوالات این هموطنان عزیز رو با هم میشنویم.
خسته نباشید، عرض میکنم خدمت کارشناسان برنامه، یه سوالی داشتم. با توجه به تساوی حقوق زن و مرد، اعدام نشدن مرد به خاطر کشتن زن را چگونه توجیه میکنید و چگونه با کرامت و ارزش زن سازگار است؟ ممنون میشم اگه پاسخ بدید.
با سلام و خسته نباشید خدمت کارشناس برنامه. یکی از مسائلی که مطرح امروز اینه که اگر مرد یک زنی رو بکشه، در قبال اون زن اگر قرار باشه این مرد قصاص بشه، باید اولیای مقتول مازاد اون دیه رو بپردازن، یعنی نصف دیه رو بپردازن. سوال من اینه چرا باید مازاد دیه رو بپردازن تا بتونن قاتل رو قصاص نمن؟
از کارشناسان محترم درخواست دارم با توجه به اینکه بین زن و مرد در دیه انگشتان تا سه انگشت تفاوتی بین زن و مرد نیست، چرا در چهار انگشت تفاوت قائل شدن؟ میخواستم که به این سوال پاسخ بدن.
چرا در اسلام دیه زن نصف دیه مرده؟ آیا تفاوت بدین معناست که ارزش زن کمتر از مرد دانسته شده؟
متشکرم از شما. میریم به استدیو پخش برنامه آدم و حوا و همراه میشیم با کارشناسان برنامه، پاسخ این سوالات رو از زبان ایشون با هم میشنویم.
خب جناب استاد، سوالات تقریبا درباره دیه بود همه و حالا از زوایای مختلف این بحث رو مطرح کرده بودن شنوندگان گرامی، در خدمت شما هستیم برای پاسخ به این بحث. البته نکاتی در برنامه گذشته مطرح شد، از جمله تاکید کردید برای اینکه دیه خونبها نیست، گرچه در عرف چنین تعبیری زیاد به کار میره، اما برای این نکته تاکید شد و یادآوریش خالی از لطف نیست، اما به هر حال برای پاسخ تکمیلی در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوالات متعددی مطرح شد، شاید برخی از اینها یک ارتباطی با هم داشته باشن و برخی با بقیه سوالات تفاوت داشته باشن. مثلا سه سوال نخست میشه گفت که ارتباطی با بحث تفاوت دیه زن و مرد داره و سوال چهارم به نحوی متفاوت با این سه سوال اول هستش. ببینید، این بحث در جلسه قبل هم عرض کردیم، ما قائل هستیم که در نظام قانون گذاری در اسلام رابطه بین تکوین و تشریع هستش. تفاوت‌هایی رو ما در بحث تشریع می‌بینیم، از جمله تو بحث حقوق کیفری در ارتباط با زن و مرد می‌بینیم یک سری رفتارهایی در ارتباط با یک جنس جرم انگاری شده و این جرم در ارتباط با جنس دیگه مطرح نیست. یعنی این سوالات رو گاهی مطرح میکنن، یا در بحث اجرای مجازات، یا در بحث خود مجازات، در بحث سن مسئولیت کیفری تفاوت‌هایی رو ما میبینیم و طبیعتاً بعد از مواجه شدن با این تفاوت‌ها این سوال به ذهن به سلام میاد که آیا این تفاوت‌ها ناشی از یک نگاه بدبینانه اسلام به زن نیست؟ آیا تلقی اسلام از زن تلقی یک انسان درجه دو هستش که این تفاوت‌ها را قائل شده، یا اینکه نه، فلسفه دیگری پشت این تفاوت‌ها نهفته هستش؟
بله.
و طبیعی هستش که برای هر انسان مثلا زیرکی و متفکری این سوال‌ها پیش بیاد.
بله.
ما بخوایم به این سوالات اگر پاسخ اساسی بدیم، یعنی یک پاسخ بدیم که پاسخ همه این سوالات باشه،